درود بر شما سبایای عزیز، امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تا امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو سبا میشنوید و دنبال میفرمایید بسیار سپاسگزاریم. اما در ادامه مهر تابان تقدیم به شما.
یادت غزل می شود و قصه و اسمت زمزمه ی هر لحظه تا جان دارم تا مهرت به دل است تا جان دارم تا مهرت به دل است ای مهر تابان.
داستان خونه آقا بزرگ و خانم جونو میشه نوشت تو چند تا کتاب. داستانی که توی یه خونه قدیمی اتفاق میفته، خونه ای که آدما رو کنار همدیگه جمع میکنه. آقا بزرگی که با صدای خوشش روزه اهل آسمون رو میخوند و خانم جونی که با چای خوش رنگ و خرما از مهمونای غریبه و آشنا پذیرایی میکرد. و ما نوه هایی که توی این خونه بزرگ شدیم و به ما یاد دادن که وصل باشیم به جایی تا طوفان روزگار پرتمون نکنه اون بر کوه بلند که هیچ خورشیدی توش طلوع نمی کنه. آقا بزرگ همیشه همین شعر رو زمزمه می کرد. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. تو خونه ما همیشه حرف دایی علی هست. دایی علی چی دوست داشت؟ دایی علی چی میخوند؟ دوستاش کیا بودن؟ بودن؟ آره، دایی تو آخرین عملیات دفاع مقدس شهید شد. فکر کنم عملیات مرساد بود. من اون موقع بچه بودم و چیزی یادم نیست، ولی همیشه حرف خوبیای دایی بوده. حتی بعد از این همه سال هر کدوم از ما هم یه عکس بزرگش توی خونمون داریم. یه عکس سیاه و سفید از یه پسر جوان که داره میخنده، یه پیراهن مردونه تنشه و موهاشم حالت داره مثل دایی بزرگترم. نزدیک سالگردش بود که آقا بزرگ گفت میخواد این بار یه روزه کوچیک برگزار کنه. آخه هر سال فقط میرفتیم سر مزارش و برمیگشتیم، ولی این بار آقا بزرگ میخواست برای پسرش روزه بگیره. البته ما اون موقع نمیدونستیم که این آخرین روزه آقا بزرگ میشه و بعدش ما رو تنها میذاره.
سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق تا بگویم شرح درد اشتیاق.
دوستای دایی علی رو هم در جریان گذاشتیم و قرار شد چند تایشون با بچه هاشون بیان خونه ما. چند بار سر مزار دیده بودمشون، مهربون بودن و با ادب. خانم جون همیشه به خودشون و زن و بچه هاشون نگاه میکرد. شاید فکر میکرد اگه دایی علیم بود حتما یه زندگی این شکلی داشت. اون روز خونمون نسبتا جمعیت زیادی داشت. همسایه‌ها اومده بودن، همونایی که دایی رو از بچگی میدیدن که توی کوچه بازی میکنه، هم کلاسیاش تو دبیرستان سر خیابون، هم رزماش که تا آخرین لحظه پیششون بوده. حتی آقا سعیدم اومده بود، کسی که پیکر دایی رو برگردونده بود. آقا سعید برای ما حکم قهرمانو داشت، کسی که باعث شده بود پدر و مادر بزرگ ما بر سر مزاری برن و سوگواری کنن برای پسر جوونشون، برعکس خیلی از خانواده‌ها که هنوزم چشم به راهند. آقا سعید از آقا بزرگ اجازه گرفت تا شعری بخونه و مجلس رو شروع کنه. رو به قبله نشستیم، پشت سر آقا بزرگ که عبای قهوه‌ایشو انداخته بود روی شونه‌هاش. برای امام حسین علیه السلام خوند و حضرت علی اکبر علیه السلام. باز دلشوره‌ای افتاده به جانم چه کنم، تونتر میزند آخر ضربانم چه کنم. پسرم رفته و چندیست از او بی خبرم، باز هم بی خبری برده امانم چه کنم. همه ترسم از این است صدایم بزند، دیر خود را به کنارش برسانم چه کنم. گرگ‌ها دور و بر یوسف من ریختند، پدری پیرم و افتاده جوانم چه کنم. به زمین خورده انار من و صد دانه شده، جمع باید کنم او را و ندانم چه کنم. جگر سوختم را ز حرم پوشاندم، ماندم زار که با قد کمانم چه کنم. دایی علی تشکر کرد که آقا بزرگ اجازه داده اون شعر رو بخونه. بعد از خوندن شعر عقب نشست. آقا بزرگ این بار برای پسرش نخوند، برای دل امام حسین خوند که خون شد از ظلم و نامردی، از امامی که تنها موند و پسر و برادر و همرزم و دوستش رو از دست داد. آقا بزرگ اون روز یاد خیلی افتاد، مخصوصا شهدای گمنام، کسایی که خیلی امام خمینی رو دوست داشتن و با یه دعوت ایشون لبیک‌گویان به میدون جنگ رفتند. کسایی که حتی به برگشتم فکر نمی کردن و براشون مهم نبوده. همونایی که هنوز بی‌نام و نشونن. آقا بزرگ اون روز شاید بیشتر از هر روز دیگه‌ای از شهیدایی که میشناخت به جز دایی علی اسم برد. برای همشون روزه خوند و اشک ریخت و از همه خواست برای دل پدر و مادرشون دعا کنند. هیچ وقت ندیده بودم آقا بزرگ اینجوری گریه کنه. نمیدونم، شاید روش نمیشده برای پسرش روزه بخونه. حتی آخرین روزه رو هم برای پسرش نخوند، برای همرزمای اون خوند که هیچ وقت بر نگشتن.
تویی برابر تا چشم در برابر چشم، در آن دو چشم پر از گفتگو چه میبینی چه میبینی. درون آینه رو به رو چه میبینی. تو هم شراب خودی هم شراب خاره خود، سوای خون دلت، سوای خون دلت، در سبو چه میبینی، بگو چه میبینی.
همیشه بعد از این مراسما دوستای عزیز از دست رفته دور همدیگه جمع میشن و از خاطرات اون میگن. مجلس ما هم همینطوری شده بود. دوستای دایی علی ازش خاطراتی میگفتن که برای همه ما جدید بود، از اینکه اسم پدر و مادرش از دهنش نمیفته و همیشه دلتنگشون بوده. این برای خانم جون آقا بزرگ انگار شنیدنی ترین حرف بود، چون عشق از چشماشون جاری شد و عشقاشونو پاک کردن و دوباره قربون صدقه عکس روی دیوار رفتن که عکس دایی علی بود. حتی گفتن دایی علی شعرم میگفته، چون شنیده بود امام خمینی شعر میگن و شعر رو دوست دارن. البته شعراش تعریف زیادی نداشته، به خاطر همین خیلی تشویقش نکردن که ادامه بده. خانم جون میخندید و میگفت هیچ وقت ادبیاتش خوب نبود این بچه. بازم ازش خاطره گفتن و ما با دایی علی تازه‌ای آشنا شدیم که خیلی ها دوستش داشتن، به خاطر اینکه خنده رو بود و با همه شوخی میکرد و نمیذاشته کسی تو خودش باشه. ما دایی علی رو این بار یه جور دیگه دیدیم، مردی که لبیک گفت و جنگید.
سلام بر مادر عزیزم، با دلی تنگ از راه دور برایتان می نویسم. امیدوارم این آخرین نامه باشد و دفعه دیگر روی ماهتان را از نزدیک ببینم. حالتان خوب است؟ خواهر و برادرهایم خوب هستند؟ امور زمین و باغ پدری مرحوم خوب پیش می رود؟ امیدوارم وقتی برای خود داشته باشید و شب و روز نگران بقیه نباشید مثل گذشته. اگر از حال ما جویا باشید خوب هستیم. بعد از گذشته تقریبا یک سال توانستم خود را دیگر عضوی از خانواده همسر بدانم و با امور جاری سرگرم باشم. خانم والده آقا محمد هم به من لطف دارند. مسئولیت بسیاری از کارهای مهم را به من محول می کنند. مثلا این ماه که مهمان زیاد به خانه رفت آمد داشت، رسیدگی به امور مطبخ خانه و پذیرایی را به من سپردند که خیلی کار مهمی است، چون ایشان هیچ کس را در این امور قبول ندارند. من نیز سعی کردم همه کارها را به نحو احسن انجام دهم، مخصوصا که در این هفته مهمان ویژه‌ای برای پدر آقا محمد می آمد که همه اهل خانه زودتر از آن خبر داشتند و آماده بودند. آقا سلیم یکی از دوستان قدیمی ایشان بود. چون آقا جان پدر همسر در کار پارچه هستند، من فکر می کردم حتما دوستشان از بزرگان بازار باید باشند. خودم را آماده دیدن یکی از متمول‌ترین آدم‌هایی که می‌شد از نزدیک دید کرده بودم. اما روز وعده داده شده، یک مرد آرام با محاسن و موی سفید مهمان ما شدند. فکر می‌کردم اشتباه شده است، ولی وقتی ذوق و احترام آقا جان را دیدم، فهمیدم مهمان ما آمده، ولی آنطور که من فکر می‌کردم نیستند. مادر جان، راستش را بخواهید از پذیرایی و سفره رنگارنگ ما زیاد خوششان نیامد. حتی من شک کردم نکند مزه غذا خوب نبوده و من به درستی کارم را انجام ندادم. اما بعد از آقا محمد شنیدم که زندگی ساده آقا سلیم اجازه نمی‌دهد غذاهای رنگارنگ را جایگزین نان و ماست کند. در سادگی این مرد مانده بودم که آقا محمد نقل دوستی ایشان را با پدرشان به من گفتند. گویا در جوانی در شهری با هم آشنا می شوند، دوستی بین آنها شکل می گیرد. هر دو جوان بودند و به دنبال کار و سرمایه، با این تفاوت که خان نمی گذاشته است هر کسی سری در سرها در بیاورد. آقا جان و دوستشان در جوانی زیاد بر حق خود و دیگران با این خان درگیری و بحث داشتند. آخر ماجرا هم آقا جان مجبور می شود از آن شهر بیرون بیاید، اما دوستشان می ماند و هر روز به دنبال دادخواهی بوده است. بعد از چند سال توانسته بود حق چند نفری را از این خانه ظالم بگیرد، اما خب چند سال به اندازه عمرش بوده است. جوانیش را داده بود برای عدالت و دادخواهی، از این رو قید تجارت و مال دنیا را زده بود. آقا جان برای دوستشان بسیار احترام قائل بودند، برایشان نماد یک دوست قدیمی بود که هر چیزی را بجز حق مردم بر خود مقدم دانستند. گاهی انگار دوستی میتواند رشته ای عمیق باشد که انسانها را بعد از گذشت سالها کنار هم نگه دارد، رشته ای که به نام مردم شکل گرفته است. خلاصه که ما درس ها گرفتیم از این دوستی و زندگی این دو مرد. دیگر حرف را کم می کنم و امید دارم که به زودی شما را از نزدیک ببینم و دل سبک کنم در کنارتان. دعاگویتان هستم. دخترت سنم. مورخه 1204.
امشب ای ما امشب ای ما به درد دل من تسکین آخر ای ما
پرهیز از اسراف و زیاده‌خواهی یک ویژگی اخلاقی بود که امام بسیار به آن دقت می‌فرمودند و آن را رعایت می‌کردند. در نوفل و شاتو که بودیم روزی حدود 2 کیلو پرتقال خریدم و برای منزل امام بردم. امام به محض دیدن آن با عتاب فرمودند این همه پرتقال برای چیست؟ من عرض کردم دیدم ارزان است، فکر کردم بیشتر بخرم که برای چند روز مصرف داشته باشیم. ایشان فرمودند 2 گناه کردید. یکی این که ما نیاز به این همه پرتقال نداشتیم و شما تهیه کردید و دیگر این که شاید در شهر کسانی باشند که تا به حال به علت گران بودن پرتقال نخریده و نخوردند، اما حالا می توانند بخرند. شما سهم آنها را هم خریدید، حالا هم مقداری که نیاز است را بردارید و باقی را ببرید پس بدهید. گفتم نمی شود، اینجا کارها با کامپیوتر انجام می شود و پس گرفتن جنس برای فروشنده دشوار است. قبول نمی کند. شما بفرمایید چه کنم. فرمودند می توانید پرتقال ها را پوست بکنید و به مردمی تعارف کنید که برای نماز جماعت امشب می آید. به این ترتیب شاید خداوند از شما بگذرد.
هنگامی که خبر شهادت حاج آقا مصطفی رسید همه جمع شده بودن خونه آقا و فکر میکردن این خبر رو چطور به امام منتقل بکنن. احمد آقا خیلی بیتابی از خودشون نشون میدادن. امام که متوجه این موضوع شدن گفتن بیا ببینم چی شده. احمد آقا به گریه افتاد و خبر رو به ایشون دادند. اما امام به اون صلابتی که داشتن فقط 3 مرتبه فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. این هدیه‌ای بود که خداوند به ما داد و امروز همونو از ما گرفت. حالا بلند شید و مقدمات مراسم رو فراهم بکنید. ببینیم کجا بایستی دفن بشن. امام وقتی ناراحتی و بیتابی ما رو دیدن داستانی رو برامون تعریف کردن. گفتن ما خیلی ضعیف هستیم. مثلا فلان مرد بزرگ وقتی پسرش از دنیا رفت در روز عید بزرگی بود. دوستانش در خانه مهمان او بودن. سفره‌ای برای مهمانان پهن شده بود که صدای فریادی اومد. میزبان بلند شد و در مدت کوتاهی به اتاق برگشت. از اون در مورد صدا سوال کردن. گفت چیزی نیست، هدیه‌ای بود که خداوند در این روز عید از ما پس گرفت. بعد از اینکه دوستانش رفتن معلوم شد که اون لحظه صدای فریاد فرزندش بود که در داخل حوض افتاده بود و از دنیا رفته بود.
ولی میزبان برای اینکه به مهمونهای خودش بد نگذره به اونها چیزی نگفته بود از موضوع و خودش رو اونقدر حفظ کرده بود تا مهمونها رفتن. امام میگفتن ما خیلی ضعیف هستیم. امام خمینی در اون روز صبح طبق روال گذشته به پیاده روی رفتند و نزدیک ظهر برای اقامه نماز جماعت اومدن. دوستان و شاگردان حاج آقا مصطفی خیلی ناراحت بودند. احمد آقا خواستند که امام جمله یا سخنرانی براشون داشته باشند که شاید بقیه آروم بشن. آقا هم بعد از نماز گفتند مرگ مصطفی از الطاف خفیه خداوند بود و این جمله‌ای بود که اون وقت خیلی صدا کرد. برداشتهایی از سیره امام خمینی رحمت الله علیه. سید روح الله موسوی الخمینی، ولادت 1 مهر ماه 1281، درگذشت 13 خرداد ماه سال 1368 هجری خورشیدی.
در همهمه روزگار گرفتار شدم. بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاهم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد. انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاهم کنی انگار راهی دارم به 7 آسمان، 7 دریا، 7 دولت. انگار زمانه به ساز من کوک می شود. اما غریبه که نیستی. پا بستم، دست بسته. انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاهم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشیهایش. ولی شما که غریبه نیستید. نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است. نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راه ها را باز می کند، عمر را دراز می کند، دل را روشن می کند. نگاهم کنی دلم قرص می شود. اشک شوق زمزمه نام شما محو می کند هر آنچه نباید ببینم. نگاهم کن. من از راه دور منتظر نگاه شما هستم. با ارادت، یک زانه.
خونه آقا بزرگ و خانم بزرگ هنوز ته بنبست بهشته. همون خونه‌ای که درش سبز رنگ و یه پرچم کار شده 5 تن بالاش نصب شده. ما هنوزم بعد از خودشون جمع میشیم و درو باز میذاریم برای اهل محل که الان دیگه جزی از خانواده ما شدن. جمع میشیم و دور هم دعایی میخونیم و صلواتی برای اهل آسمون میخونیم و فاتحه‌ای برای عزیزانمون که دیگه کنار ما نیستن. تا این خونه هست همیشه کنار هم میمونیم. آقا بزرگ همیشه همین حرفو میزد که ذکر داشته باشید. ارادت آدم و سر پا نگه میداره. مهر او باشد تابان میشود احوال ما.
میان روزها اسمت نشانت میدرخشد، مانند خورشیدی در روزهای تکراری من، مانند خورشیدی در روزهای تکراری ما. مهرت به جان، ای مهر تابان.
درود بر شما سبایای عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در آستانه 15 خرداد هستیم. یاد و خاطره شهدای قیام خونین 15 خرداد رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح همه شهدای ایران زمین، به ویژه شهدای قیام خونین 15 خرداد سال 42. قیام 15 خرداد به واقع اسطوره قدرت ستمشاهی رو در هم شکست و افسانه ها و افسون ها رو باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و مردان در آن روز سد عظیم قدرت شیطانی رو از بنیان سست کرد. خون کاخهای ستم رو در هم کوبید و ملت عظیم و شان با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خودشون راه قیام رو برای نسل‌های آینده کشور گشود و ناشدنی‌ها رو شدنی کرد.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس که سفرها کرده ایم، که سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران.